يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین عزیز و ارجمند. با تدریس کتاب متشابهات سید احمد الحسن، وسیله فرستاده امام مهدی علیه السلام، در خدمت شما بودیم و همراه با شما در خدمت کتاب ارزشمند متشابهات بودیم. به سوال سه رسیدیم. سوال سه در حقیقت سه بخش داره ولی محور واحدی داره. از سید پرسیدند، خب میدونیم که ابلیس به خاطر سجده نکردن بر آدم طرد شد و اخراج شد از بهشت، پس این چه معنا میده که اون وقت همین ابلیسی که از بهشت رانده شده و بیرون اومده میاد حضرت آدم رو وسوسه میکنه، حضرت آدمی که تو بهشته، آدم و حوا علیهم السلام که تو بهشت هستن رو میاد وسوسه میکنه که از این درخت بهشتی بخورید. بعد با هازا میگه این درخت، یعنی دقیقا خودش هم تو بهشت بوده، خود ابلیس به اون درخت نمیگه ذالک الشجره یا تلک الشجره آن درخت، نه، اشاره به قریب با کلمه هازا، هازا و هازهی اشاره مباشره، اشاره نزدیکه. پس معلومه که این خودش توی بهشت بوده. خب مگه ابلیس از بهشت رانده نشده بود؟ پس چطور آمده تو بهشت و حضرت آدم و حوا رو وسوسه میکنه و این درختی که بهشون میگه بخورید و وسوسهشون میکنه به خوردن از این درخت رو با هازا اشاره میکنه، این درخت؟ این یک سوال، یک تشابه. بخش دوم سوال اینه که خب اون درختی که حضرت آدم ازش خورد و نباید میخورد اون چه درختی بوده و اصلا چرا، مثلا چه ویژگی داشته؟ خب همه چیزها رو در بهش انسان باید استفاده کنه، بخور، لذت ببره از نعمتهای خدا، این چه ویژگی داشته اون درخته؟ حالا درخته چی بوده اصلا و چرا نباید میخورده؟ مثلا خدای متعال علیه عزو بله بخل داشته، گفته نه همه رو بخور یه دونه نخور کم میشه ازش، یا چی بوده داستان؟ بخش سوم سوال اینه که میگه آیا آدم و حوا آن سوءاتشون، اون زشتیاشون، عورتشون بدون لباس بوده، پیدا بوده، ظاهر بوده و هنگامی که آن درخت رو خوردن، از آن میوه، از آن شجره تناول کردن، بدت لهما سوءاتهما، اون زشتیشون عورتشون پیدا شد، فاخذوا یتسترون بورق الجنه، آمدن اینو با اون برگ درخت بهشتی پوشوندن، و ما هو ذلك الورق الذي تستروا به، اون برگه چه خاصیت داشته، اون برگه چی بوده که اینا زشتیاشون پوشونده بودن، اصلا یعنی چی که وقتی اوسیان و سرپیچی کردن زشتیاشون پیدا شد؟ خب اون چیزی که الان ما معروفه و مرسوم میشنویم اینه که اینها وقتی که از اون درخت خوردن تمام لباساشون افتاد و اون عضو بدنشون که نباید پیدا بشه و نباید اسمشو برد اونا پیدا شد و اینا یه برگ درخت براشون پوشوندن. آیا این داستان قضیه از چه قراره؟ این خلاصه سوالی بود که از سید احمد الحسن و سیب فرستاد امام مهدی پرسیدند. حالا متن سوال رو با دقت میخونیم، یه مقداری راجبش توضیح میدیم و میرسیم به پاسخ سید احمد الحسن سلام الله علیه. سوال سه. الف، من المعلوم ان ابلیس طرد من الجنه بسبب عدم سجوده لآدم علیه السلام. معلوم است که ابلیس از بهشت رانده شد به خاطر سجده نکردنش برای آدم. فکیف استطاع ان يدخل الى الجنه حتى يوسوس لآدم ويجعله ياكل من الشجره التي نهاه الله عنها. پس چگونه این ابلیس که از بهشت رانده شده بود توانست وارد بهشت بشه تا آدم را وسوسه کنه و او رو وادار کنه یا سوق بده به این که از آن درختی که خدا نهی کرده بود بخوره؟ حیث ان کلام ابلیس مع آدم یدل على انه کان معه فی الجنه من اشارته الى الشجره بهذا، و ضمير المخاطبة الذي يدل على مباشرة المتكلم للمخاطب الحاضر. چون از گفتگوی ابلیس با آدم معلوم میشه که ابلیس همراه آدم بود در بهشت. از کجا معلوم میشه؟ از این جایی که به اون درخته با کلمه هازا اشاره کرد. هازا یعنی این. توجه کردید؟ مثلا تو انگلیسی میگن this، به اون این هازا، به دور میگن that، آن این آن، هازا دالکه. پس وقتی اشاره میکنه بگه از این درخت بخور، معلوم میشه که خود ابلیس هم همراه بود با آدم در بهشت، در حالی که بگیم آدم علیه السلام در بهشت بوده و ابلیس از بهشت طرد شده بوده. این چجوری قابل جمعه؟ و چرا ابلیس از کلمه هازا استفاده میکنه که دلالت میکند بر همراهی متکلم با مخاطب حاضر؟ این درخت رو نخور، نه که آن درخت رو. پس خودش هم تو بهشت بوده کنار اون درخته. چجوری میشه ابلیس مگه از بهشت رانده نشده بود؟ ب. قسمت دوم سوال، ما هی الشجره التي اكل منها آدم علیه السلام؟ آن درختی که آدم ازش خورد و نباید میخورد و باعث در حقیقت هبوط آدم از بهش شد، چی بود اون درخت؟ جیم. بخش سوم سوال، هل ان آدم و حوا كانت سوءاتهما ظاهره من غير لباس و عندما اكلا من الشجره بدت لهما سوءاتهما فاخذوا يتسترون بورق الجنه وما هو ذلك الورق الذي تستروا به؟ آیا آدم و حوا بدیا و زشتیاشون بدون لباس پیدا بود و هنگامی که از آن درخت منهی خوردن اون زشتیا پیدا شد، پس مجبور شدن بیان با اون برگ درخت بهشتی بپوشوننش، و آن برگ درخت چی بود که اینا خودشونو پوشوندن با این؟ سوال تمام شد. اما یک نکته در رابطه با این سوال عرض بکنم. فقط البته سوال خیلی واضح و گویاست، شاید نیاز به توضیح هم نداشته باشه. ببینید این سوال متشابهیه. چرا متشابهه؟ من سعی میکنم در هر کدوم از سوالات کتاب متشابهات نقطه تشابهش رو به اجمال عرض بکنم. چرا وقتی میگیم آقا قائم آل محمد علم متشابهات داره، که میگم این کجاش متشابهه؟ اگه من بخوام اینو مفصل تبیین بکنم که چرا این سوال جز متشابهات، لازمه اینه که بیام تمام اقوال بزرگان در تفسیر و حدیث و کلام و فلسفه و عرفان رو مطرح بکنم. بزرگانم که بگیم نلزومن معممین، گاهی وقتا افرادی که در درس حوزه هم نخوندن، یعنی حوزه رسمی، و احیانا از مثلا روشن فکرها و قشر دانشگاهی بودن، حرفای بسیار پخته تری زدن نسبت به حرفای معممین. اما میگم بزرگانی، کسانی که توی این موضوع صاحب نظر هستن یا حرف جدیدی زدن، همه اینا رو باید بیاریم یکی یکی بگیم فلانی چی گفت، فلانی چی گفت، فلانی چی گفت. و البته این کار خیلی خوبیه و خیلی ارزشمنده و باید این کار انجام بشه. خدا حفظ کنه دکتر علاء سالم رو، از انصار امام مهدی علیه السلام. ایشون این کار رو به صورت حالا مختصر مفید در رابطه با بعضی از آیاتی که سید احمد الحسن علیه السلام تفسیر کرده انجام داده. اومده نظرات مهمترین و مشهورترین مفسرین خدمت شما عرض می‌کنم شیعه رو آورده، بعد کنارش تفسیر سید احمد الحسن هم آورده، اون تفسیر تطبیقی که آقا اونها اینو میگن ایشون اینو میگه دیگه. عقلا خودشون قضاوت بکنن که خلاصه این عیار این حرف کجا، عیار اون حرفا کجا. این یه مسئله. اما خب این کار تطبیقی ارزشمندیه و خیلی خوبه که انشالله انجام بشه، و انشالله اگر فرصتی بکنیم در آینده نه چندان دور این کار انجام خواهیم داد، حالا یا بنده حدید یا دیگر انصار عزیز. اما الان سوال ما، مسئله ما این نیستش که بیایم نظرات دیگران رو بیان کنیم، فقط میخوایم نقطه تشابهش رو مطرح کنیم. اجمالا چرا این سوال متشابهاته؟ به خاطر اینکه این ظاهر با اون ظاهر سازگار نیست. ببینید متشابه یعنی از اون ظاهره، تو مقدمه توضیح دادم متشابه یعنی چی. یعنی شما اون ظاهره یه چیزی میفهمی که اشتباه میفهمی، یعنی اون معنایی که از ظاهر شما تلقی میکنی یا بهت القا میشه معنای اشتباهیه. لذا بهش میگن متشابه، از ماده شبهه، ماده شبه، ماده اشتباه. توجه فرمودید؟ یه معنای باطنی داره، این معنای باطنی رو کسی جز آل محمد نمیدونند. به خاطر همین اگر بخوای با ظاهر این آیه سرکار داشته باشی، یه معنای درستی نمیتونی ازش دریافت بکنی. حالا نقطه تشابه این رو الان عرض میکنم، خیلی ساده است. ببینید، حضرت آدم علیه السلام در بهشت بوده، در این شکی نیست. از اون طرف ابلیس هم در بهشت بوده مثل ملائکه. از اون طرف وقتی خداوند آدم رو خلیفه کرد در زمین، به ابلیس گفت سجده کن بهش، ابلیس سجده نکرد. خب اینم واضحه، این مسئله روشنه. این که میگم روشنه، چون کسانی که حتی تورق کردن قرآن کریم رو میدونن دیگه، تمام اینا در قرآن کریم ذکر شده، لذا من از باز تکرارش اجتناب میکنم. بعد از اون طرف خدا با وقتی به ابلیس و به همه ملائکه گفته سجده کنید به خلیفه من، ابلیس سجده نکرده. خب بعد وقتی سجده نکرده چی؟ خدا هم بهش گفته اخرج منها فإنک رجیم، برو بیرون. بیرونش کرده خدا از بهشت. تو رانده شده ای، تو ترد شده ای، تو جات اینجا نیست. خب تا اینجا مسلمه. بعد از این که ابلیس اخراج میشه از بهشت، باز قرآن کریم میگه ابلیس هم حضرت آدم رو وسوسه کرد و گفت از این درخت بخور. اینجا یه سوال مطرح میشه، موقعا شبهه است، متشابه مسئله. آقا ظاهر کلام داره میگه ابلیس از بهشت رفت بیرون و آدم علیه السلام در بهشت موند. چجوری میشه پس آدم در بهشت بوده، ابلیس در بهشت نبوده، ولیکن ابلیس در بهشت آمده آدم رو وسوسه کرده، گفت از این درخت بخور. خیلی ساده سعی کردم توضیح بدم. این یه نقطه متشابهه، نقطه کوره، این معماست. نقطه دوم تشابه، خب خدای متعال بخیل نیست. در عالم دنیا مثلا یه وقتی به شما میگن آقا از فلان چیز نخور، فلان چیز استفاده نکن، خب آقا این بستنی رو نخور، میگن آقا این بخیل نیست، میدونه به درد نمیخوره، این بستنی رو بخوری سرما خوردی، مریضی عود میکنه، سیر پهلو میکنه، گلو چرک میکنه. پس این آدم خیر، این پدر و مادر خیرخواه و ناصح وقتی بهت میگن اینو نخور، به خاطر چی میگن نخور؟ به خاطر اینکه دنیا خاصیتش اینه که نعمت و نقمتش قاطیه با هم. تو الان این بستنی رو میخوری، از شیرین بودنش و از یخ بودنش لذت میبری، در حالی که این زهر برای تو و تو رو مریض میکنه. میگه در دنیا خب قبول، پذیرفتیم. آن شما پول داری، میخوایی بری ماشین بخری، بعد مثلا فرض بفرمایید که استخاره میکنی بد میاد. خب خدای متعال بخیل نیستش که تو ماشین سوار نشی. اون بد میاد استخارت یعنی که تو الان خیلی ذوق داری، بعد جوونم هستی، تندم میری، همین ماشینو میگیری باش تند میری، تصادف میکنی، خودتو، زنتو، بچه‌تو، چهار نفر دیگه رو به کشتن میدی. دقت کردید؟ پس در دنیا وقتی میگن آقا از این نخور یا از این استفاده نکن، یه توجیهی داره. توجیهش اینه که خب این ما طيب للعيش لا طيب للعيش ما دامت منقصه لذاته بالدكار الموت والهرمي او الهرمي. مثلا دنیا زیبایی نداره، طیب نداره، خوبی نداره، لذتی نداره، تا زمانی که تمام لذاتش مشوبه و مخلوطه و معجونه با دکار الموت والهرمی، یعنی مرگ و پیریه. هر خیر و لذتش کنارش یک نقمت و رنج و مصیبته. خب پس در دنیا اگه هم به شما میگم آقا این ولش کن بگذر از این، پدرت بهت میگه ولش کن از این بگذر، میگی پدر خسیس نیست، بلکه این مقتضای حیات دنیا اینه که این یعنی به صلاح من نیست استفاده از این لذت و نعمت. یا یه وقتی اصلا خداوند به تو میگه، با استخاره بهت میگه یا با رؤیا بهت میگه آقا این کارو نکن، آقا میخوام زن بگیرم، این زنو نگیر. خب خدا علیه عزو بالله بخیله به من میگه اینو نگیر، مثلا چون این زن خیلی خوشگله و زیباست و مثلا خانواده خوبی داره، خدا میخواد من از این محروم بمونم؟ نه، این چیزیست که تو میبینی، این ظاهرشه، تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو. او وقتی تو استخاره یا توی پیغام غیبی که از طریق رؤیا یا کشف یا هر چی به تو میده، یا حتی توسمی گاهی پیش میاد، چون خدا با همه زبانی داره با ما صحبت میکنه، فقط گوش باید شنوا باشه. توجه کردید؟ سراپا گوش باید باشیم که پیغام خدا رو بشنویم. مثلا ما آمدیم اینجا حرف خدا رو بشنویم، هم سخن با خدا بشیم. آمدیم اینجا همنشین با خدا بشیم. خب میگه این زن رو نگیر. چرا نگیرم؟ چون خوشگله نگیرم، چون با خاله آمده است. نه، تو نمیدونی در پس این لذت ظاهری که میبینی یک نقمت و مکافات و مصیبتی هست که باید تو رو داغونت میکنه، مسیر زندگی تو عوض میکنه و قهقرا میبره. پس در دنیا چنین چیزی این معقول منطقیه، اما در بهشت، در نعمتهای آخرت، در اونجا اصلا خاصیت نعمتهای آخرت و نعمتهای بهشتی و نعمتهای عالم الوی، عالم بالا، اینه که اونجا محدودیت نیست. عالم ماده عالم تزاحمه، عالم تصادمه، عالم تصادفه، عالم تنازعه. چرا؟ چون عالم ماده، ماده ظاهرا کثافت داره. کثافت نه با معنی بد فارسیش، به معنی عربیش اصطلاحیش، یعنی استکاک داره با هم دیگه. ناخودآگاه تصادف و تصادم و تنازع پیش میاد. همونجوری که قرآن کریم میفرماد وقتی به آدم گفتیم هبوط کن، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر و متاع الى حين. اگر درست خونده باشم آیه رو، فکر کنم یک دو تا آیه با هم قاطی کردم، میگه هبوط کنید به سمت زمین، از این به بعد با هم دیگه دشمنید. یعنی خاصیت این نشئه طبیعت و عالم ماده اینه که شما با هم دیگه دعوا میکنید. مثلا ببین تو خیابون که داری راه میری، چون جا تنگه، چون عالم ماده است دیگه، عالم ماده این خود ماده قید خیلی خیلی کثیفی هست، یه زندان خودش. بعد اینا هی با هم دیگه تنش دارن، هی با هم دیگه کشیده میشن، هی جای هم دیگه تنگ میکنن، هی این مشکلات درست میشه. خب اصلا خاصیت نعمت‌های بهش و خاصیت عالم الوی اینه که این چیزا نیست. لذا در دنیا میگن با احتیاط را برو، تون نرو، نمیدونم میانه رو باش. اما در آخرت بالعکس نمیگن تون نرو، در آخرت اتفاقا میگن سارع الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. مسابقه بذارید، سرعت بگیرید هم دیگه به سمت خدا، مغفرت خدا، رحمت خدا، و به سمت آن بهشتی که عرضش به اندازه کل سماوات و ارضینه. ببینید اولا میگه مسابقه بذارید، سرعت بگیرید از هم دیگه، یعنی اونجا جای سرعت گرفتنه. و لذلك فلیتنافس المتنافسون، اینجا باید از هم دیگه نفس نفس بزنید و مسابقه، چون اینجا مسابقه گذاشتن اینجا باعث دعوا و تاریکی و ظلمت نیست، عین نوره. اینجا اصلا سبقت بگیرید، سرعت بگیرید، یک. بعد میگه به سمت بهشتی که اصلا اون بهشت تنگ نیست، عرض و هست سماوات و بلد، عرضش، مساحتش، پهناش به اندازه کل آسمان ها و زمین. دقت کردید؟ میگه وارد شید اینجا، خیلی هم خوبه، برید اونجا مسابقه بگیرید، سبقت بگیرید. خب پس در عالم الوی، عالم بالا که ما ز بالاییم و بالا می رویم، دیگه چه معنا داره بگی از این درخت نخور؟ یه خیلی توش بوده، خدا متعال داره علیه بله بخ می وزه، میگه نه نزدیک نشو، این دیگه مال خودمه، این مال خودمه، این درخت مال منه. نه، خداوند عین جود و کرمه، عین بخششه. این درختی چی بوده که میگه نزدیک نشو؟ نقطه تشابه این همینه که این درخت در عالم دنیا نبوده، در عالم بالا بوده، و اون در عالم بالا در بهشت اصلا معنا نداره. اینو نخور، اینو نخور یعنی چی؟ این هم یه نکته دیگه. باز اگر بخوایم به تشابه اینه خود بیشتر بیان بکنیم، ببینید دو کتاب مقدس آمده که اون علم بود، اون علم بود اون درخت. بعد حضرات خلاصی مؤممین و شیوخ و بالاخره روحانیون، معمولا یکی از حرفایی که همیشه تو بخصوص با در مواجهه با قش دانشجو میزنن وقتی میخوان بگن اسلام خیلی دین خوبیه و مسیحیت و یهودیت باطله، یکی از حرفای عوامانه و عوامفریبانشون همینه که میان میگن آکولید کتاب مقدس گفته علم درخت منهی بوده، شجره منهیه بوده، یعنی اصلا دین مسیحیت و یهودیت مبتنی است بر نهی از خرد و علم و دانش و رشد شکوفایی عقل بشریت. مسیحیت ضد علم است، یهودیت ضد علم است، اسلام دینی دعوت به علم است. خب بالاخره همشه یه خلاصه عوام هم هستن که سر تکون بدن بر اینا و تشویق و تکبیر اینها. میگه چه نکته قشنگی کشف کردیم ما، یه نقطه ضعف تو کتاب مقدس پیدا کردیم، هی میزنیم تو سر کتاب مقدس، هی میزنیم تو سر دین یهودیت و مسیحیت و هی میزنیم تو سر در حقیقت آیین حضرت موسی و عیسی، و بعد میگیم دین ما دین علم، دین بالندگی. خب بسیار خوب، به این آقایون میگیم خب اینو اینجوری صافش کردید، توجیهش به روایت اهل بیت چیکار میکنید؟ آخه اهل بیت کشمت و طاعت هم فهمونن اون درخت درخت علم آل محمد بوده. ها اون وقت اگر اون 2000 تا 3000 تا آدم ساده که نشستن پای منبر تو سرشون تکون میدن، اگر یک کدومشون احیانا خدایی نکرده این حدیث رو دیده باشه بعد بیاد این حدیث رو بذاره دور شما، چی میخوای بهش بگی؟ بله؟ چی میخوای بگی بهش؟ دقت فرمودید؟ یه بند خدایی گفت بله به یه حالا مرزای شوخی اشکال نداری حالا انشالله به یه آخوندی گفت حاج آقا احمق‌تر از شما کیا هستن؟ گفت اونایی که ما میگن التماس دعا. آقا اون که پای منبر این میشینه و از این دین یاد میگیره دیگه او چقدر بیچاره است. به همین حرفای عوام فریبانه عوامانه راضی نکنید خودتونو. نه کتاب مقدس مشکل داره از اساس، همش تحریف، همش بابا این کتاب کتاب وحی حضرت موسی و حضرت عیسی است. حالا تحریف هم شده بعضی جاهاش، یه جایی در ترجمه تحریف شده، یه جایی کم و زیاد شده، اما اصل این کتاب که کتاب مقدسه حواستون باشه. بعد این وقت یه جایی که نفی میکنید دارید احادیث اهل بیت هم نفی میکنید. پس بالاخره اون درخته چی بوده؟ اون درخته چی بوده و چرا خداوند نهی میکنه از خوردن اون درخت؟ این هم نقطه دوم تشابه. اما نقطه سوم، این چیه خاصیت این درخت ها چی بود که این درخت رو خوردن، از این میوه این درخت خوردن یه دفعه زشتی هاشون پیدا شد؟ اینم باز متشابهه. یعنی چی؟ یعنی اینا درخته، ببین یه سری کارتون درست کردن، نمیدونم دیدید یا ندیدید تو فلش و اینها، یعنی ما ماکرومدیا فلش دو بودی سه بودی چیزای جالبی هم بعضی وقتا میبینم اینا، که اینا این حضرت آدم علیه السلام اومد و حال همراهش هم یه چیزی میزنه، موسیقی غمناکی میزنه، این سیبه رو خورد و لباساش ریخت پایین. آیا اینجوری بوده؟ ما خاصیت این درخته یا میوه چی بوده که اینو خوردن لباسا ریخت پایین؟ بعد اون وقت اون برگ درخت رو گذاشتن این چجوری؟ آیا همین به همین شکله؟ یه مدار غیر واقعی به نظر میرسه. یا چی بوده اون درخت که ازش خوردن بعد سوءات و زشتی هاشون پیدا شده، بعد گفته با برگ بهشت اون رو بپوشونید؟ یعنی چی؟ این سه تا نقطه تشابه سوال. اما پاسخ سید احمد الحسن وصی به خرستاد امام مهدی رو میخونیم. سید در ابتدا میفهمد برای پاسخ دادن به این مسئله ما یه مقدمه نیاز داریم. اون مقدمه در رابطه با خلقت آدم، نوع خلقت آدم، گل آدم به کجا رفت، از کجا سرشته شد و در به کجا برافراشته شد، به کجا رفت شد و روح که در او دمیده شد از کجا بود. یه توضیح در رابطه با اینکه اصلا جنت به چی میگن، به کجا، به کدوم مرحله از عالم خلقت میگن، یه توضیح مختصری در این باره میدهد و با این مقدمه شروع میکنه پاسخ دادن. جالب اینجاست که در پاسخ سید اول بند ب و جیم رو جواب میده، بعدن در آخر بند الف رو جواب میده. سوال الف چی بود؟ اگر ابلیس از بهشت رانده شده بود چطور رفت کنار حضرت آدم تو بهشت گفتش که از این درخت بخور، وسوسه کرد؟ قسمت دوم چی بود؟ اون درخته که نهی شده بودن که نخورن ولی خوردن و از بهشت سقوط کردن، اون درخت چی بود؟ سوال سوم یا بند سوم، آیا اینا زشتیاشون بدون لباس پیدا بوده که از اون درخت خوردن یهو ریخته اونا و مجبور شدن با برگ درخت بهش بپوشونن؟ اون برگ درخت بهش چی بوده که زشتیاشونو پوشونده؟ اما پاسخ سید احمد الحسن علیه السلام، سید فرمود للاجابه على هذه الاسئله نحتاج مقدمه، برای پاسخ دادن به این سوال ها یک مقدمه لازم داریم. و هی ان آدم علیه السلام خلق من طین، آدم علیه السلام از گل آفریده شده، ای من هذه الارض، یعنی از همین زمین، همین زمین تو زندگی میکنیم، گل، گل من همین عالم. ولكنه لم يبقى على هذه الارض فقط، اما او فقط در این زمین نموند. کتاب ترحم الهاد مراجعه بکنید، قضیه رفع تین آدم رو یه مقدار مفصل تر توضیح داده سید. خلقت جسمانی آدم علیه السلام محصول تکامل انواع موجودات زنده در طول میلیاردها سال است تا رسیده به نوع انسان که نوع کامل تر است، یعنی حجم مغزش کامل تره، مستوی القامه است، از اجزاء بدنش کاملا استفاده میکنه، میتونه تکنولوژی خلق بکنه، میتونه مدیریت بکنه، میتونه از فکرش استفاده کنه برای تسخیر و تسلط طبیعت و و و و این میشه نوع کامل انسان. این حال تو زمین بود، اما این تین انسان رو زمین، این تین همینجا نمونده فقط، بلکه و انما رفع الى اقصى السماء الدنيا، بلکه به بالاترین نقطه آسمان دنیا رسیدیم. ببین آسمان دنیا هم آسمان اول، آسمان اول آسمان ملک، آسمان ملکوت نیست، آسمان مثال و خیال منفصل نیست، آسمان ملک. پایان آسمان اول که میشه آستانه آسمان دوم یه ویژگی داره، یعنی دالان ورود به ملکوت. این همون جاییست که ما قبل از ورود به این عالم در اونجا امتحان شدیم، بهش میگن عالم ذر یا عالم میثاق، و همون جاییست که بعد از این عالم دو مرتبه اونجا خواهیم برگشت و امتحان خواهیم شد، بهش میگن عالم رجعت، که در حدیث داریم خداوند روزهای بزرگ خدا سه روز است: روز قیام قائم، روز رجعت و روز قیامت. پس اینا سه مرحله جداگانه است، برخلاف این که بعضی تصور میکنن رجعت هم همزمان با قیام قائم و همون شکلیه. نخیر، دیگه پس انسان از گل آفریده شد، گل هم از همین عالم عرض جسمانیه، اما فقط روی زمین نموند، بلکه رفع داده شد، بلند شد، رفع به سمت آسمان دنیا. حالا رفع تین یعنی چی؟ سید خودش بعدن توضیح میده مختصر که این از باب تجلیه نه تجافی، نه اینکه گله رو از اینجا برداشتن بردن بالا، باز توهمات و تخیلات هالیوودی نیاد، بلکه این یک جلوه‌ای بود از اون تینی که در آستانه ورودی عالم ملکوته، در انتهای آسمان دنیا. خب میگه این گل انسان رفع داده شد به بالاترین و دورترین نقطه آسمان دنیا. میدونید که آسمان دنیا، آسمان اول آسمان دنیاست، هنوز عالم ملکه، وارد ملکوت نشده. آسمان دوم تا آسمان ششم اینا میشه ملکوت، مراتب ملکوته. آسمان هفتم میشه آسمان عقل کلی یا آسمان جبروت. این هفت آسمان. اون وقت بالاتر از اینم سه مرتبه است که اون مرتبه رو مرتبه لاهوته دیگه، کرسی و عرش و سرادق عرش اعظم. قرآن کریم چی میفهمد؟ ثلاثتون فی الحج و سبعتون اذا رجعتم تلک عشرتون کامله، سه تا در حج، این سه تا در خانه خدا. این سه تعویلش رو بیان کرده مفصل در جای دیگه در کتاب متشابهات، و هفت تا هنگامی که برگردید از حج به دورشید. پس سه تا در خود لاهوت، در خود کعبه حقیقی خانه خدا، که یکی سرادق عرش اعظم اولین مقام، پرده در حقیقت حجاب لاهوت، بعدش عرش که مقام ائمه است، و بعدش هم کرسی که مقام مهدیه، بعد میشه آسمان هفتگانه. آسمان هفتگانه و خود آسمان هفتم آسمان عقل دیگه، آسمان عقول کلی، صورت نداره دیگه. اون پنج آسمان بعد، یعنی آسمان خدمت شما ششم، پنجم، چهارم، سوم، دوم، این آسمان ملکوتن، و آسمان اول آسمان دنیاست، هم عالم ملک طبیعت. انتهای آسمان اول یا حجاب بین آسمان اول و آسمان دوم همون جاییست که بهش میگیم مثلا عالم ذر و میثاق، یا بهش میگیم عالم رجعت. خب تین و گل انسان رو، آدم رو رفع کردن به اونجا، به کجا؟ ای سمال اولا، به بالاترین نقطه آسمان اول، او قل الى باب سما ثانیه، یا به دروازه و دالان ورودی آسمان دوم. و هی الجنت الملکوتیه، او علا تعبیر روایت عنها وضع فی باب الجنه. خب آسمان دوم چیه؟ آسمان دوم همون جنت ملکوته، آسمان دوم همون بهشت ملکوتیه. حالا روایت اهل بیت علیهم السلام چی میگه اونجا رو، اونجایی که انتهای آسمان اول و ورودی آسمان دومه؟ میگه در در بهشت، یعنی در بهشت ملکوتی، تطعه الملائکه، اونجایی که ملائکه قدم میزنن وارد میشن، میخوان وارد ملکوت بشن. یعنی انتهای آسمان اول و آستانه ورود به آسمان دوم همون در بهشت ملکوته، در ورودی بهشت ملکوته که ملائکه اونجا پا میزنن رد میشن و وارد عالم ملکوت میشن. خب میگه گل انسان رو رفع دادن به اونجا، چی شد؟ با هذا رفع علی طینت آدم یلزم اشراق طینته به نور ربها و لطافتها. این رفع دادن گل آدم مستوجب چیه؟ لازمش اینه که این گل نورانی بشه به وسیله نور پروردگار، لطیف بشه به وسیله نور پروردگار. و بالتالی لما بث الله فیه روح اول مره کان جسمه لطیفا، پس در نتیجه وقتی خداوند روح دمید در این، اولین بار این جسم جسم لطیف بود، جسمی بود که در آستانه ورود به ملکوت بود، در باب بهشت بود، یعنی انتهای آسمان اول و دالان ورود به آسمان دوم. این گل انسان، گل آدم اونجا آمده بود و روح خدا در اونجا بهش دمیده شد، روح خدا به جسم لطیف دمیده شد، اون جسم لطیفی که متنعمن بالجنت المادیت الجسمانیه، اون گلی که و اون جسمی که متنعم بود به بهشت مادی جسمانی. چرا میگیم مادی جسمانی؟ چون آسمان اول هنوز آسمان جسم، آسمان ماده، سماء دنیاست. دقت کنید. ولم یکن فی هذه الجنه من الظلمه ما یستوجب خروج فضلات من جسم آدم. در اون بهشت، بهشت مادی، این ظلمتی که در دنیا در این زمین جسمانی هست نبود. یعنی چی؟ یعنی مثلا انسان فضولات نداشت. این فضولات به خاطر اون کثافت ماده ای که ما تو این زمین داریم استفاده میکنیم. اما در اون بهشت مادی که نهایت آسمان اول هست، این چیزها نبود. خب تا اینجا فهمیدیم آقا انسان از همین زمین مادی آفریده شد، این گلش به نحو تجلی نه تجافی رفع داده شده تا انتهای آسمان اول که میشه آستانه ورود به ملکوت. اونجا روح خدا درش دمیده شده، اونجا آدم متنعم بود در بهشت مادی. رو این کلمه دقت کنید، بهشت مادی، بهشت مادی مهمه. سید میفهمد و اما روح آدم فقط کان فتنه اما بالجنت الملکوتیه اول جنان الملکوتیه لنا کثیره. اما روح آدم داستانش جداست. این چه که ما الان گفتیم در انتبا جسم بود، اون تین گل، اما روح آدم پس لذت می برد و متنعم بود در بهشت ملکوتی. سید میگه یا به تعبیر درست باید بگیم بهشتهای ملکوتی، باغهای ملکوتی. چرا میگیم باغها؟ لانها کثیره، چون یکی نیست، زیاده. بعد استدلال میکنه به این آیه، جنات تجری من تحت الانهار، بهشتهایی که از زیرش نهرها جاریست. بعد سید میفهمد این که در قرآن کریم، پس ببینید آیه متشابه دیگه هم هر شد، در قرآن کریم گاهی وقتا میگه جنت، گاهی وقتا میگه جنات، یعنی بهشت ها، باغ ها، گاهی وقتا میگه جنتان، دو باغ دو بهشت، یعنی چی؟ بالاخره یکیه، چند تا؟ دو تا. سید میفهمد در عالم ملکوت یه بهشت نیست، بهشت هاست. پس اونجایی که میگه جنات تجری من تحت الانهار، بهشت های ملکوتی، این یعنی بهشت ملکوت. بهشت ملکوت یه دونه نیست، زیاده. اما اونجایی که میگه جنتان، دو باغ، دو بهشت، منظورش چیه؟ منظورش جنت مادی و جنت ملکوتیه، لذا میشه دوتا. دقت کردید؟ سید میگه ول جنت الجسمانیه ول جنت الملکوتیه هما اللتان ذکرتا فی سورت الرحمن. این دوتایی که میگه ولی من خاف مقام ربه این جنتان، کسی که از مقام پروردگارش بترسه و حرمت و خدا رو نگه میداره، این دو بهشت داره، یعنی جنت ملکی مادی که گفتیم جاش کجاست و جنت ملکوتی که جنت ملکوتی البته یکی نیست، خودش جناتی است. و هما ایزن در جای دیگر در قرآن کریم آمده و من دونه ما جنتان مدهامتان، زیرا آنها دو بهشت است، دو بهشت. خب و رفع هو رفع و تجل یعنی ظهور و لیس رفع تجافن ای مکانی. سید میگه این که میگیم گل میره بالا، نه اینکه فکر کنید این گله رو خلاصه با یه هلیکوپتر چیزی، تصورات اینطور نکنید مثل اینکه بعضی خیال میکنن سیحه و ندای آسمانی جبرئیل اینطوری که جبرئیل علیه السلام یه هلیکوپتری سوار میشه یا نمیدونم سفینه سازمان ناسا میاد پایین. آخه این تصورات رو متاسفانه بعضی دارن، بعضی کلا چیزی غیر از عالم ظلمت و ماده نمیفهمن. اون وقت مرجع تقدیرم که میشه میگه امام مهدی با سفینه وارد جهان میشه، این حرفا رو زدن متاسفانه. همون کسایی که فتوا به قتل یمانیون انصار امام مهدی دادن اینقدر حماقت دارن که اینجور حرفا رو هم میزنن. سید میفهمند این رفع، این بالا بردن گل، منظورش همون رفع به نحو تجلی و ظهوره، یعنی این چیزی که در عالم ماده است یک ظهوری در عالم بالا داره، یا اونی که در عالم بالاست یک ظهور نازلتری در عالم طبیعت داره، نه اینکه اینو از این مکان ببرنش بالا. دقت کن. و به تالی فإن آدم لیس بمعدوم فی الارض الجسمانية التي نعيش فيها بل موجود فيها. نکته مهم. پس گفتیم این رفع تجلی بوده، یعنی در عین حال که اینجا هست یه ظهوری هم در بالا داره. در نتیجه آدم معدوم نشد در زمین جسمانی که ما درش زندگی میکنیم. اینجوری نبود که گل آدم اینجا بعد دارن ببرنشون بالا، نه، در این حال که تو این زمین جسمانی که ما الان داریم زندگی میکنیم روی اینجا زندگی میکنه، اون گلش برده شده اونجا بعد بالا تجلی داره. خب میگه ولو کان معدوما فیها لکان میتا، اگر آدم معدوم شده بود روی زمین که دیگه مرده بود، زنده نبود. و بالتالی کان آدم علیه السلام یعیش فی هذه الحیات الدنیا بجسم لطیف فی البدایه ولکنه عاد کثیفا الى الارض التي رفع منها لما عصا ربه سبحانه. خیلی دقیقه اینجا میفهمد در نتیجه آدم در آغاز زندگی میکرد در این حیات دنیا، منتها با جسم لطیف. در آغاز جسمش جسم لطیف بود، چرا؟ چون در نهایت آسمان اول و آستانه آسمان دوم بود، اما دو مرتبه برگشت به همون کثافت، یعنی همون کثافت. دقت کن یعنی چنون استکاکی که نتیجه عالم، نتیجه مادی بودنه. جسم لطیف از دیوار رد میشه، جسم لطیف کثیف نیست، لطیف در مقابل کثیفه، اما جسم کثیف نه، به هر چی بخوره تزاحم داره، مانع داره. ولیکن باز برگشت به همون کثافتش، به همون زمینی که اولین بار از اونجا گلش رو رخ داده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه عصیان کرد پروردگارش را، یعنی زمانی که عصیان کرد پروردگارش را، برگشت به همان زمینی که ابتدا گلش رو از اونجا رخ داده بودند، در حالی که قبلش جسم لطیف بود. خب حالا سید با این توجه به این مقدمه میاد جواب سوال ب یا قسمت دوم سوال رو میده. سوال دوم چی بود؟ این که پرسیدن اون درخت چی بوده که آدم ازش خورده و نباید میخورده. سید میفهمد الشجره التي اكل منها آدم هي الحنطه والتفاح والتمر والتين وغيرها وهي شجره علم آل محمد. آن درختی که آدم از آن خورد و نباید می‌خورد، همان گندم، سیب، خرما، انجیل و غیره است و آن درخت علم آل محمد بود. خلاصه همه اینها ویژگیش این بود که تجلی همان علم آل محمد بود. سید میگه فهذه الفواكه في العوالم العلويه ترمز الى العلم، این میوه ها در عالم های بالا رمز و اشاره است به علم. و هذه الشجره المباركه المذكوره في القران كانت تحمل العلم الخاص بمحمد و آل محمد. این درخت مبارکی که در قرآن ذکر شده حامل علم خاص محمد و آل محمد بود. یعنی چی؟ یعنی علم علمی بود که دیگران تحمل این علم رو نداشتند. دقت کردید؟ طلبش هم نباید بکنن. لذا حالا انشاءالله در جای دیگه تو همین کتاب، تو کتاب جواب المنیر، سید سلام الله علیه رو مفصل توضیح داده. روایت زیاد داریم از اهل بیت عصمت و طهارت که فرمودن آقا یک درجه از اون علم هست، یا همون حرف 28 علم، که مخصوص ما اهل بیت، هیچ کسی حتی نبی مرسل و حتی ملک مقرب و حتی عبدی که خدا قلبش رو بر ایمان آزموده هم تحمل اون علمو ندارن. راوی تو بسار درجات سوال میپرسه میگه فمن یحتملو، آقا جان پس کی حمل میکنه اون علمو؟ فرمود نحن خاصتا، فقط خود ما اهل بیت، هیچ کس دیگه تحمل اون علمو نداره. میفهمد پس این میوه ها در عوالم بالا رمز و اشاره بود به علم، و این درخت مبارکی که در قرآن کریم ذکر شده علم خاص به محمد و آل محمد حمل میکرد. خب حضرت آدم چرا نه شده بود از نزدیک شدن به این؟ چون تحمل اینو نداشت، تحمل این مقام رو نداشت، لذا خدای متعال در حقیقت یه امر ارشادی بهش گفت نزدیک نشی، نزدیک بشی چون نمیتونی تحمل بکنی سقوط میکنی. نه اینکه من نمیخوام تو بخوری از این، نه، تو تحمل اینو نداری، به خاطر همین اینو اگر بخوری سقوط میکنی، این برای تو نیست. این جواب سوال ب به اختصار. اما جواب قسمت سوم سوال، قسمت جیم، که حالا قسمت جیم رو سید جواب میده، بعد میاد سراغ قسمت اول سوال که چطور ابلیس از بهش اخراج شد ولی باز توی بهش آدم رو وسوسه کرد. حالا قسمت سوم سوال چی بود رفقا؟ قسمت سوم سوال این بود که قضیه این زشتی ها و عورت و لباس و اینا چیه؟ اون برگ درخت بهش چی بود قضیهش؟ سید میفهمد قال تعالی و لباس و تقوا ذلک خیر، خداوند فرموده لباس تقوا بهتر است. اللباس الذی نزع عن آدم و حوا هو لباس التقوا، لباسی که از آدم و حوا کنده شد همان لباس تقوا بود. ففی العوالم العلویه التی کانا یعیشان فیها تستر العورت به تقوا ببخشید. میفرماید در عوالم بالا که آدم و حوا در آغاز آنجا زندگی میکردند، عورت و زشتی با تقوا پوشیده میشه. پس لباس در اونجا چیه؟ تقواست. لأنها تصبح لباسا یستر جسم الانسان فی تلک العوالم، چون همان تقوا لباسی خواهد بود که جسم انسان رو در اون عوالم میپوشاند. فلما عصا آدم و حوا بالاکل من شجره المبارکه، شجره علم آل محمد التي تصبح نقمتا علی من اکلها بدون ابن الله سبحانه و تعالی، فقدا لباس التقوا فبدت لهما عورتهما. پس هنگامی که آدم و حوا سرپیچی کردن از خدا، چجور سرپیچی کردن؟ با خوردن از آن درخت مبارک، یعنی درخت علم آل محمد، که این درخت اگرچه مبارک است، اما کسی که بدون اجازه خداوند و بدون اینکه اون ظرفیت رو خدا بهش داده باشه از آن درخت بخورد، همان درخت میشه براش نقمت و عذاب. اینها آدم و حوا علیهم السلام به خاطر خوردن از این درخت مبارکی که ظرفیتش رو نداشتن و تحمل این علم صعب مستصعب رو نداشتن، به خاطر همین سرپیچی از خدا فقدا، از دست دادن لباس تقوا رو. پس زشتیاشون و عورتاشون روشن شد، مشخص شد در کجا؟ در ملکوت. دقت کردید؟ و اما ورق الجنه الذي تسترو به فهو الدين، اما اون برگ درخته که خودشون و زشتیاشون رو پوشوندن چی بود؟ اون دین بود. حيث الورق الاخضر في العوالم العلميه يرمز الى الدين، در رؤیا هم خیلی هم میبینن، مثلا سبزی میبینن، ها سبز میبینن، درخت سرسبز میبینن. سید میفهمد چون برگ سبز در عوالم بالا رمز و اشاره است به دین، و هذا الورق الذي تستر به آدم و تسترت به حوا هو الاستغفار و طلب المغفره من الله به حق اصحاب الكساء الذين قرأ آدم اسماءهم مكتوبه على ساق العرش. و این برگی که به طور خاص آدم و حوا به وسیله اون برگ زشتی هایی که پیدا شده بود و پوشوندن باش، آن استغفار یعنی طلب مغفرت از خدا و قسم دادنشون بود، طلب مغفرت از خدا به حق اصحاب کسا، همون اصحاب کسایی که از آدم اسماشون رو دیده بود که نوشته در روی ساق عرش. و حالا به روایتی که تو پاورقی ذکر کرده شیخ ناظم مراجعه بفرمایید، مفصل روایت رو آورده، مستندات حدیثی این قسمت رو. اما مون سوال اول، سوال اول رو جواب نداد. سوال اول چی بود؟ سوال اول این بود که اگر ابلیس از بهشت رانده شده بود، پس چطور رفت تو بهشت و این درخت رو اشاره کرد به حضرت آدم، وسوسش کرد گفت این درخت رو بخور. سید این قسمت الف اول سوال رو میار آخر جواب میده. اون مقدمه که ذکر کرده بود، مقدمه که خوندیم در رابطه با چی بود؟ در رابطه با این آسمان ها که آدم گلش کجا از کجا در اومد، بعد کجا رفت داده شد، بعد این توضیحاتی که اونجا تو مقدمه دادیم، این برای این سوال الف بود. جواب الف، الجنت التي طرد منها ابلیس لعنه الله هي الجنت الملكوتيه. احسنتم، تمام، جواب همینه. دقت کنید، بهشتی که ابلیس ازش طرد شده بود، رانده شده بود، اخراج شده بود، بهشت ملکوتی بود. و ايضا الجنت وأيضا الجنة الملكية الدنيوية، همچنین آن بهشت ملکی دنیوی. کدوم بهشت؟ گفتیم بهشتی که در آستانه آسمان دومه، بهشتی که در انتهای آسمان اول و آستانه آسمان دوم، که اون بهشت بهشت جسمانیه، ولی جسم بله لطیف. پس بهشت گفتیم در عالم ملکوته که ابلیس از اونجا رانده شده بود. بهشت در آستانه عالم ملکوته، همون بهشت جسمانی لطیف، همون نعمت‌ها و لذت‌های جسمانی که جسم لطیف لذت می‌بره ازش در آنجاست. ابلیس از اونجا هم رانده شده. خب اما سید میگه ولکن آدم موجودن فی کل العوالم الملکیه الدنیویه، اما آدم که فقط در اون دو جا نبوده. ما توضیح دادیم که رفع تین آدم رفع تجلی بوده، نه رفع تجافی. یعنی آدم علیه السلام همچنان که روی همین زمینی که الان من و شما زندگی میکنیم بود، در اقصا سمای دنیا و آستانه آسمان دوم هم بود، و در بهشت ملکوتی، بلکه در بهشتهای ملکوتی، جنات تجریم تطنها هم بود. خب ابلیس از بهشتهای ملکوتی اخراج شد، از اون بهشتی که در آستانه آسمان دوم بودم اخراج شد، اما آدم که فقط اونجا نبود، آدم رو زمینم بود، چون تجلی او در بالا بوده، نه اینکه آدم رو زمین برداشته شد رفت و آسمان اول، بعد رفت و آسمان دوم، نه، تو همه اینجا با هم همزمانه. ولیکن آدم موجود فی کل العوالم الملکیه الدنیویه، پس آدم در همه این عوالم موجوده. خب شیطان از آسمان خدمت از آسمان های ملکوتی رانده شد، اخراج شد، از اقصا سماء دنیا هم اخراج شد، اما در دنیا که بود فعال بود. و به تالی فإن وسوسة ابلیس لعنه الله کانت لآدم الموجود فی العوالم الدنیوية التي هي دون الجنة الملكية الدنیوية. پس وسوسه ابلیس لعنت الله علیه برای آدمی بود که اون آدم در عوالم دنیوی وجود داشت، عوالم دنیوی که پایین تر از بهشت ملکی است. دقت کردید؟ گفتیم یه بهشتای ملکوتی داریم از آسمان دوم به بالاتر، ابلیس اونجا که دیگه راه نداشت، تمام شد و رفت. یک بهشت ملکی داریم که اون بهشت ملکی در انتهای آسمان اول و آستانه ورود به آسمان ملکوته، گفتیم ابلیس از اونجا هم رانده شده. خب اما پایین تر از اون میشه همین عرض جسمانی، پایین تر از اون خودش عوالمی است، تازه نه یه عالم. حالا سید توی کتاب مل عبدالسال تو مقد توی جلد اول اینو مفصل توضیح داده که عوالم متعددی بین این هست و این عوالم اصلا قابل احسان است. بگذاریم، پس وسوسه ابلیس ملعون برای آدمی بود که در عوالم دنیایی که پایین تر از بهشت ملکی دنیوی است وجود داشت. یعنی ابلیس به جنت ملکی هم راه نداشت، جنت ملکی همون انتهای آسمان اول بود، ابلیس از اونجا هم اخراج شده بود. دقت کردید؟ حالا یه سوال دیگه باقی موند. پس اگر میگید ابلیس اونجا وجود نداشت، پس این که به این درخت میگه هاذ الشجره، چرا به این درخت میگه این درخت؟ ابلیس که تو زمینه، حضرت آدم اون درختی که ازش خورد و نباید میخورد درخت علم خاص آل محمد بوده، اون درخت خاص علم آل محمد که تو آسمانه نه تو زمین، پس چرا ابلیس میگه این درخت؟ این جای سوال باقی موند. سید میفرماید اما اشارت او للشجره و کانها حاضره عنده لعنه الله فلان ثمار الاشجار على هذه الارض انما هي ظهور و تجلی لعلم آل محمد فالتفاحه والحنطه والتين انما هي بركات علم آل محمد بهم ترزقون كما ورد في الدعاء في الروايه عنهم عليهم السلام. سید میفرماید اما اینکه به همین زمیر حازا اشاره کرد لعنت الله علیه گفت این درختو بخور به خاطر این است که میوه های درخت هایی که روی این زمین تو باغ های ما تو جنگل های ما هست اینها از ظهور و تجلی علم آل محمده. پس سیب و گندم و انجیر و غیر ذالک اینا برکات علم آل محمدن. همچنان که در دعایی که از خود اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام روایت شده میخونیم چی؟ میخونیم بهم ترزقون، شما به وسیله اهل بیت به وسیله آل محمد روزی داده میشید، رزق میخورید. یعنی آنچه که در این حیات جسمانی در این اعضا جسمانی دنیا دارید میخورید از میوه های مختلف اینا ظهور علم آل محمد هست. به عنوان مثال در پاورقی دعایی رو از وجود امام باقر علیه السلام و همچنین از امام صادق علیه السلام ذکر میکنه که فرمود ان الله خلقنا فاحسن صورنا، خدا ما رو خلق کرد و صورتهای ما رو زیبا کرد و جعلنا عینه فی عباده، ما رو چشم خودش در بندگانش قرار داد و لسانه ناطق فی خلقه، ما رو در حقیقت زبان گویای خودش در خلقش قرار داد و یده المبسوط علی عباده، دستی که دراز شده بر سر بنده هاش، به رأفت و رحمه، دستی که با رأفت و رحمت الهی بر سر بنده هاست، همون ما اهل بیت هستیم، و وجه الذی یعطی من، همون صورت خدا هستیم که هر کی با خدا مواجه میشه از اونجا مواجه میشه، و باب الذی یدل علی، در خدا هستیم که دلالت بر خدا میکنه، و خزان و فی سماه و ارضه، خزینه ها و مخزن ها و حافظان خدا در آسمان و زمین هستیم، و بنا اثمرت الاشجار و یعنی الثمار، به وسیله ما درخت ها میوه میدند و میوه ها شکوفه میکنند و جرت الانهار، نهرها جاری میشه به وسیله ما، و بنا ینزل و غیث السما، به وسیله ما آسمان بارون میباره، و یوم به تو عشب الارض و درخت ها از زمین روینده میشن، و به عبادتنا عبد الله، به وسیله پرستش ماست که خدا پرستیده شده، ولولا نحن ما عبد الله، اگر ما اهل بیت نبودیم خداوند هرگز پرستیده نمیشد، سلام الله علیهم اجمعین و ارواحنا لهم الفدا. پس این که شیطان اشاره میکنه که این درخت، بله شیطان راهی به آسمان ملکوتی نداشت، راهی هم به مزد میخوام راهی به بهشت ملکوتی یا بهشت های ملکوتی نداشت، قطعا به جنت ملکی که در آستانه آسمان دوم بوده و در انتهای آسمان اول هم راه نداشت. اما آدم علیه السلام همچنان که در اون عوالم بوده، در عوالم دنیایی پایین تر از آسمان، پایین تر از جنت ملکی هم حضور داشته، و این که ابلیس لعنت الله علیه اشاره میکنه میگه از این درخت، دلیلش اینه که همه آن درخت هایی که در عالم دنیا هست ظهور و تجلی از علم آل محمد بوده. پس گویا اون درختی که در عالم ملکوت در عالم بالا تجلی علم مخصوص آل محمد یا همون حرف 28 بوده، اون در زمین هم مثال داشته، تجلی داشته، درختانی بوده کما اینکه در روایات درخت انجیر و سیب و امثال ذالک ذکر کردن. گفته به این درخت نزدیک نشد چون در عالم ملکوت بهش گفته بود این درخت درختی که علم خاص آل محمده و تو تحمل اون مقام رو نداری، و ابلیس گفت نه همین درخت رو نزدیک شد، و ابلیس وقتی میگه این درخت، این درخت گفتیم اینا تجلی آن چیزی که در عالم بالا در جنت ملکوتی و جنت ملکی حضرت آدم علیه السلام نباید بهش نزدیک میشد. خب فرصتمون تمام شد، سوال سوم متشابهات رو هم خوندیم. الحمدلله الذي انعم علينا بعلم آل محمد و بولایت قائم آل محمد. اگر سوالی باشه در خصوص مطالب این سوال سوم در خدمتتون هستم ان شاء الله به اندازه فرصت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا الله، خب سوال خیلی خوبی مطرح فرمودید، اینکه چطور ممکن است آدم هم در زمین باشه و هم در بهشت ملکی، و البته سوالتون رو کاملتر هم میتونید بکنید، چطور ممکن است آدم هم در زمین باشه هم در آن بهشت ملکی که آستانه آسمان دوم و انتهای آسمان اوله، و هم در آسمان ها و بهشت های ملکوتی یعنی در همه اونجا بوده دیگه، چون تعبیر سید اینه که اینو در جنات ملکوتی بود، در جنت ملکی هم بود، اون وقت همزمان در همین عالم ارضی که ما درش زندگی میکنیم هم بود. چجور ممکنه؟ به صورت مختصر باید عرض بکنم، ببینید ما دو نوع وجود داریم، وجود نقطه، وجود خطی. حالا وجود نقطه، نگاه این نقطه حیز مشخص داره اینجاست، یعنی دو طرفش بسته است. یک وجود خطی داره، این وجود خطی ببینید از عالم طبیعت و ماده گرفته تا میرسه به عالم وثلاثتون فی الحج، کرسی و عرش و سرادق عرش اعظم که توضیحش رو اجمالا عرض کردم. این آدم مثل یک نخه، مثل یک ریسمانه، مثل یک حبل اللهه، از اونجا تا این پایین هست. توجه کردید؟ اون وقت این هر چقدر که بره بالاتر، هر انسانی بالقوه این مقام رو داره که در عرش خدا هم حاضر باشه، مثل آل محمد، اگرچه خب دیگران به سبب سوء اختیارشون از این خودشون محروم کردن. در آسمان هفتم هم مثل اصحاب قائم 313 نفر که جاشون آسمان هفتمه، آسمان اغول کلی است، در اونجا هم حاضر باشه. خب وقتی کسی تنابش به اون اندازه بلند شد، خب اون تنابی که اون سرش اونجا، سی سرش هم در عالم طبیعته، یعنی اون اونجا رو که داره پایینا هم داره، چون هر مرتبه در عالم پایینتر تجلی عالم بالاتره. و اینکه انسان روی عالم زمین طوری، انسان در عالم بالا هستش که انسان در عالم زمین تجلی او هست، و همینطور باز یه انسان در آسمان بالاتر، در عالم بالاتر، در آسمان عقل کلی هست که اون آسمان ملکوتی هم انسانی رو داره نشان میده. توجه کردید؟ پس اصل این خلقت، خلقت خطیه، ریسمانیه. این ریسمان یک سرش به دست خدا، سرش هم در عالم طبیعت. حالا اینکه هر انسانی، هر فردی از ابناء انسان خودش رو تا کجا ببره بالا، به هر مقداری که برد بالا، اون بالا رو که داشت پایین تر هم داره دیگه، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، نام احمد نام جمله انبیاست. حالا این به صورت اختصار عرض کردم. قرآن کریم هم اینو بیان میکنه به چه شکلی. میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. انسان رو در نیکوترین تقویم ها نقش دادن ها آفریدیم، یعنی احسن تقویم نزد خودش عند الله. بعد میگه سپس برگردوندیمش به پایین ترین پایین ها. یعنی انسان هم این مقام داره همون مقام داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه انسان الان یه دونه اینجا تو زمین، یه دونه اون بالا، نمیشه که دو شخصیتی بشه. نه، یعنی یه وجود ممتده، یه خط ممتده، یه سرش اونجا، یه سرش اینجا. دیگه بسته بینه که خودش کدوم منطقه رو برای حیات خودش انتخاب بکنه. آیا حیات طیبه رو انتخاب میکنه یا حیات ارضی جسمانی مادی کثیف رو؟ یا علی. یا الله. خب سوال خیلی خوبی پرسیدید و پاسخ دادن به این خودش چند جلسه بحث عمیق نیاز داره. من فقط الان یه اشاره میکنم، فهرستوار چیزی رو عرض میکنم، میرم انشاءالله که مطلب ذبح نشه. این که فرمودید اگر آدم از آن میوه که علم خاص آل محمد بود نمیخورد، سرنوشتش چه میشد؟ سرنوشتش این میشد که همون مقامی که براش معین شده بود در امتحان اول، ده همون مقام میموند. یک نکته رو عرض میکنم، فقط عرض کردم امیدوارم ذبح نشه، امیدوارم افرادی که اینو گوش میدن دقیق باشن، اول الالباب باشن. اینو از یکی از اصحاب سید سلام الله علیه شنیدم که اصلا ما چرا اومدیم تو عالم دنیا؟ ها؟ ما کل افراد انسان برای چی میدیم تو عالم دنیا؟ تو عالم دنیا ما چی کار داریم؟ ایشون چیزی رو نقل کردن از شیخ ناظم عقیلی حفظه الله، به نقل ایشون، البته مستقیما از شیخ ناظم حفظه الله نشنیدم، اینو از یکی از اصحاب سید شنیدم. ایشون گفتش که جریان آمدن ما به عالم طبیعت و عالم دنیا، در حالی که قبلش در عالم زر ما امتحان داده بودیم، این بود که خودخواهی ما بود. یعنی ما در عالم زر امتحان شدیم و نمره گرفتیم. بالاخره بعضی خودشون انداختن داخل آتش، بعضی خودشون شدن آتش، مثل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، بوری که من فی النار و من حولها، و بعضی نزدیک آتش رفتن، بعضی دور شدن. بالاخره مقام منافقین، مؤمنین، سابقین، مقربین و همه اینها اونجا تنظیم شد، معلوم شد آقا کی چه کار است. بعدا وقتی این نتیجه رو دادن گفتن آقا این مقام شماست، اعتراض کردن انسان، گفتن نه مقام ما نیست، ما مقام بهتر میخوایم، ما دوباره امتحان بشیم. وقتی میگه دوباره میخوایم امتحان بشیم، میگه خب پس باید هبوط کنید بیاد پایین تر، بیایید وارد عالم طبیعت بشید. کدوم عالم طبیعت؟ کدوم عالم دنیا؟ همون دنیایی که تو روایت میفرماد لم ینظر الله الی الدنیا من دو خلقها قط، از وقتی خدا من عالم دنیا رو آفرید اصلا بهش نگاه نکرد. یعنی اینقدر این عالم پسته، اینقدر این عالم نازله که خدا اصلا نگاه نکرده بهش. چرا ما وارد این عالم طبیعت شدیم؟ چون گفتیم نه این حق ما نبوده، این مقام ما نبوده، ما می‌خوایم یعنی منیت ما رو وارد دنیا کرد، نه اینکه خداوند متعال ما رو فرستاد وارد دنیا کرد. که چی وارد دنیا کرد؟ خب اون عالم عالم لطیف، در اونجا ما امتحان دادیم، تمام مقامون هم مشخص شد. یه مثالی حالا میزنم شاید مسئله رو یه مقدار روشن‌تر بکنه. ببینید مثالی که میزنم، شما الان در 9 ماه سال تحصیلی خیلی با کرامت و عزت و افتخار میری سر کلاس میشینی، بعد امتحان میدی در خرداد ماه، امتحان میدی، به شما میگن آقا امتحان نتیجه امتحان دیده، یا مثلا شما شاگرد اول شدی یا دوم شدی یا سوم شدی یا آخر شدی مثلا. بعد یه دسته میان میگن نه ما به این نتیجه و به این آزمون راضی نیستیم، میخوایم امتحان دوباره امتحان بدیم، این حق ما نیست، حق ما خورده شد، ما هم دوباره امتحان بدیم. این که من میخوام میگم ما دوباره امتحان بدیم، که خب باشه بسیار خب، بیا تابستون که همین دنبال تفریح و استخر و دریا و گشت و گذار و خلاصه گیم و اینا، جناب عالی با پوست سرت کنده شه پدرت هم در بیاد، تابستون بیا اینجا سر کلاس تو گرمان بسوزی و بیا اینجا امتحان بدی و دو مرتبه امتحان تو بد بدن. توجه کردید؟ در حالی که آقا همون خرداد ما گفتن نتیجه عمل تو این امتحان دیم. ما در عالم زر امتحان دادیم، یعنی در همون سماع دنیا امتحان دادیم، معلوم شد چقدر خلوص داریم، معلوم شد چقدر حاضریم برای فدا کردن و ذبح کردن انا در مقابل خدا، در مقابل خلیفت الله، معلوم شد. بعد گفتیم نه میخوایم دوباره امتحان بدیم، نه حق ما نیست، نه مقام بیشتر میخوایم. گفت خب بیا تو دنیا، بیا تو دنیا اینجا پدرتون در بیاد به امتحان بدید. توجه فرمودید؟ حالا تو دنیا که آمدیم داریم از نو دوباره امتحان میدیم و فراموش کردیم امتحانی که قبلا در عالم زهر دادیم. این نتیجه منیت خودمونه، نتیجه اینه که راضی نبودیم، قانع نبودیم، صابر نبودیم، شاکر نبودیم، تسلیم نبودیم. توجه کردیم؟ و اگر اینجا هم باز دوباره به همون گناه رو تکرار بکنیم، بگیم نه 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 این حق ما نیست، ما بیشتر نمیخوایم، ما مقام بیشتر داریم، ما فلانیم، ما علیم، ما بلیم، بعد دیگه میشیم اخلد الی الارض، میچسبیم و همیشه در همین سید در کتاب تحولات میگه جهنم همین عالم دنیا است، عالم طبیعته. متأسفانه شما نمیفهمید، پرده که بره کنار میفهمید که اینجا عالم جهنمه، که این من کم الا وارده، همه تونم وارد جهنم شدید و بعضی رد شدن بعضی موندن تو همین جهنم گیر کردن. پرده بره کنار معلوم میشه که اینجا جهنم. اون وقت کسانی که بازم گفتن نه ما بیشتریم، نه ما بیشتر لازم داریم، نه ما مقام بیشتر داریم، همینجا میمونن. اما اونا که گفتن نه من چیه، من و ما همه فدای هوه، همه فدای او باشه، همه فدای خلیفت الله، اینها وقتی میگن ما میام بالا، اینا میام بالا تو عالم رجعت دو مرتبه، از اونجا میام بالا در عالم قیامت در جنات ملکوتی ساکن خواهند بود ان شاء الله. یا علی من. یا الله استاد عزیزی که فرمودید اگر آدم علیه السلام گول خورده در ملکوت یعنی در خواب بوده، نه ببینید ملکوت به معنی خواب نیست، ملکوت یعنی عالم حوزه است، ملکوت یعنی حوزه قدرت خدا، قدرت سیطره و تسلط خدا. حالا چرا به اونجا میگن ملکوت؟ چون ربوبیت و در حقیقت سلطنت خدا در اونجا ظهور داره، ولی در عالم جسمانی ظهوری نداشته الا در موارد خیلی محدود در شرایط جغرافیایی محدود. و وقت در زمان دولت قائم آل محمد هستش که زمین در تحت تصرف خدا در میاد، پرچم البیعت الله اشراف پیدا میکنه بر زمین. اما در طول این قرنها خب خبری از این حرفا نبوده، یعنی در عالم ملک قدرت و سلطنت و سیطره خداوند ظهور نداشته، تجلی نداشته. خب ملکوت به معنی خواب نیست، ملکوت همون عالمی که در حقیقت قدرت و سلطنت خدا اونجا نمایان هست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اونجا همه با همه دارن شهادت میدن که ملک سلطنت برای خداست. خب حالا ما چه جور از ملکوت با خبر میشیم؟ یه مسئله دیگه است. ما انسان از نظر تقسیم حصر سنایی، حالا اگر بشه البته اینجا تقسیم حصر سنایی مطرح کرد شاید این مقدار توش مناقشه باشه، بگذارید. انسان یا خواب یا بیداره. وقتی که خواب، انسان اخبار ملکوتی رو از طریق رؤیای صادقه دریافت میکنه. وقتی بیداره از طریق کشف دریافت میکنه. که این دو طریق وحیه. حالا وحی هم یک وحی مسدد داریم مخصوص انبیا، حوزه اسمته. یه وحی داریم که ائمه اطراف فهموندن رؤیا صادقه هم قسمی از وحیه، قسمی از نبأ، قسمی از نبوته که مرتبه پایین ترش. اما یک حقیقت مهم اینه که ما از کجا ملکوت رو اخبارش رو به دست میاریم، یا تو خوابیم از طریق رویای صادقه یا تو بیداری از طریق کشف. نه اینکه ملکوت یعنی خواب، ملکوت یک عالمه، یک عالمه که خیلی خیلی عظمتش هست به عالم دنیا، اصلا قابل قیاس و سنجش نیست. یعنی کسی اگر اهل ملکوت بشه دیگه به دنیا نگاه نمیتونه بکنه، به زحمت باید دنیا نگاه بکنه به دنیا که فراموش نکنه جسمت رو. قرآن کریم تعبیرش ببینید، جنت الارض و السماوات و الارض، باقی که ارزش پهناش به اندازه تمام سماوات و زمین. یعنی چی؟ خب ما تا نچشیده باشیم، تا خودمون تجربه نکرده باشیم، مکاشفه نکرده باشیم، یا در رویای صادق اون حقایق رو ندیده باشیم، نمیتونیم درک کنیم. حالا شما هزاری هم برای یه بچه‌ای که هنوز نابالغه بخوای مثلا لذت خدمت شما از اورگاسم رو توضیح بدی، چی جور میتونی بهش توضیح بدی؟ حد اکثر اینه که بگی مثل بستنی خوشمزه است، مثل شکلات شیرین. اون نمیتونه بفهمه و شما هم نمیتونی بهش بفهمونی. انبیا وقتی میان ما رو دعوت به سمت ملکوت بکنن همینطوره، دارن از ملکوت خبر میدن، ما رو دعوت به ملکوت میکنن، بعد ما تو عالم طبیعت گیر کردیم میگیم خب ملکوت چه شکلیه؟ اونها یه چیزایی بیان میکنن که ما نزدیک بکنن، هی میگن بیا بالا تو خودت ببینی. اون وقت بیا بالا خودت ببینی چجوریه؟ بعد از مرگ اگر اهل ملکوت شدیم، اگر اهل بهشت شدیم، بله دیگه در اونجا زندگی خواهیم کرد دیگه، اصلا جسم رو فراموش میکنیم، جسمی دیگه باقی نمیمونه. هم در عالم قیامت، اما در دنیا چی؟ در دنیا هم راه داره که ما سیر بکنیم در آفاق ملکوتی، بریم سلوک بکنیم در عالم ملکوت. بله، هم در بیداری هم در خواب. در بیداری بهش میگن کشف، در خواب هم بهش میگن رویا. اون وقت اینم بتونم عرض بکنم، سید علیه السلام هم توضیح میده که بعضی وقتا وقتی میگن رویا، رویا شامل اون چیزی که در بیداری میبینی هم میشه، یعنی به کشف هم میگن رویا. لذا تو احوال سید و شهدا سلام الله علیه داریم که حضرت تو سوار اسب داره به سمت کربلا میره، میگه من الان پیغمبر را دیدم. خب یعنی بعضیا مثلا میگن حضرت سید و شهدا چطور مثلا رو اسب خوابید؟ خب واقعا آدم که اسب سوار بخواب میافته، توجه کردی؟ این که میگه در خواب دیدم، در رؤیا دیدم، این همون کشفه، توجه فرمودید؟ پس رؤیا به معنی دیدن و مشاهده آن اخبار در عالم ملکوت. این راه ارتباطی ماست با عالم ملکوت، ولی عالم ملکوت خودش عالمی است، بلکه عوالمی است که قابل مقایسه نیست در عظمت و نور و بهجت با این عالم طبیعت و عالم کثافت ماده یا علی مدد.